بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد اللهم الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی و هر کسی که صدای ما را می شنود، توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله، ان احسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. سخن ما در باب لشکریان عقل و جهل بود که خدای متعال برای عقل لشکر قرار داده است و از مهمترین لشکریان عقل ایمان است، چنان که از مهمترین لشکریان جهل کفر است. عرض کردم که حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، در توضیح این حدیث شریف فرمودند که ایمان یه حالت قلبی هست، ربطی به تفکر و بعد نظری صرف ندارد. یعنی ممکنه یک کسی از نظر استدلال وجود خدا را خیلی محکم اثبات کنه اما ایمان نداشته باشه، علم داره ایمان نداره. چرا ایمان نداره؟ برای که تو دلش خبری از خدا نیست، تو مغزش بله خیلی استدلال دارد. ایمان با قلب کار داره، با مغز فقط کار نداره. بریم ببینیم تو دلمون در رابطه با خدا و پیامبر و امور دینی چه خبر است. به طور کلی در هم بین علمای مسلمان از قدیم و هم بین روانشناسان در روزگار حال حاضر این بحث همیشه بوده که انسان سه تا ساحت داره در وجودش. یک قسمتش مربوط به فکر و اندیشه هست که ما بیشتر این روزا میگیم این مغزشه که داره کار میکنه، فلانی میگن مخش خوب کار میکنه. یه قسمت مربوط به قلبشه، احساساتش هست، عواطفش هست، علایقش هست، گرایشهاش هست. یه قسمت مربوط به رفتارشه، کردارشه. اینا سه تا ساحت وجودی انسان است. اگه کسی میخواد ایمان داشته باشه، به صرف این که بگه آقا من مغزم کار میکنه، میتونم دلیل بیارم که خدا هست، این کافی نیست. باید دلش را بررسی کنه، ببینه به چه چیزی گرایش داره، علاقش به چیه. این خدایی که به صد دلیل اثبات میکنی دوستش هم داری؟ دوست داشتن کار دله. اگه دوستش نداری در ایمان لنگی. اینا نکاتی است که حضرت امام در شرح حدیث عقل و جهل خیلی بهش توجه دارن، مرتب تذکر میدن و بنده به نظرم میاد که این خواسته رهبر معظم که میفرمان باید ما جوونامون را مؤمن تربیت کنیم، یعنی برگردیم به همین سخنانی که استاد همه انقلابیون در زمان حاضر برای ما فرمود و به یادگار گذاشت. مؤمن اینجوری تربیت می شود که بهش بگیم بابا تو دلت ببین چه خبره. حالا آیه 15 سوره مبارکه حجرات را خدمت شما معنا می کنم و یه مثال براتون می زنم. خطبه اول تمام، آیه 15 که اول خطبه خوندم این بود، خدای متعال می فرماد انما المؤمنون، یعنی تنها و تنها مؤمن کسی هست که این ویژگی ها را داشته باشه، اول باورش باشه قلبن که خدا هست، باورش باشه، نه اینکه صرفا بگه من دلیل داریم. فیلسوفا همشون وجود خدا را اثبات کرده اند. خب کرده باشه، کافی نیست. نمیگیم کار فیلسوف بی ارزش است، میگیم کافی نیست برای ایمان داشتن. حالا اثبات شد، تو چه جوری؟ تو دل تو چه خبر است؟ باور داشته باشیم که خدا هست. این باور کار را درست میکند. قبول بکنیم. دوم، بپذیریم که وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدای متعال به پیامبری آمده. این قرآن سخن خدا هست، بپذیریم. حالا در مورد این مثال که میزنم بیشتر متوجه میشیم که یعنی چه بپذیریم. بعد میفرماد در مرحله سوم، ثم لم یرتابو، شک تو دلتون را ندید. دشمنان خدا تمام تلاششون تو این شبکه های مختلفی که دارن کار میکنن شبانه روز، شما دقت بکنید تمام تلاششون همینه که شما رو به شک بیاندازن. میخواد تردید براتون ایجاد کن. آقا من باید پای حرف قرآن وایسم یا نه؟ قرآن کریم فرموده اگر رابطه اخلاقی نامشروع خدای نکرده کسی با دیگری پیدا کرد بزن، برمیگرده توی شبکه نمیدونم فلان و فلان میگه کی گفته بزنی؟ قرآن گفته. الا اینکه تو خراب دلت و خراب مخت قبول نمیتونی بکنی، ولی خدا فرموده بزن. فجلدو، فرموده بزنید. ایمان میگه همین که خدا گفته، همین که تو قرآن است. کفر میگه با ولش کن تا رد شی. اینها هست که ما باید از خودمون بپرسیم. آقا ما بعد از 300,000 تا شهید وایسادیم، همش هم برای اسلام رفتن تیکه تیکه شدن، حالا میخوایم چیکار کنیم؟ عمل کنیم به قرآن یا نکنیم؟ مبارزه کنیم با فساد یا نکنیم؟ شک میخوان تو دلتون بیاندازن. شک نکنید، همون که دستور خدا در قرآن است باید عمل بشه. بعد میفرماید که چهارم، و جاهدو به اموالهم و انفسهم، در راه خدا با پولش مجاهدت می کند. امروز با این وضعیت محدودیت ها و محاصره های اقتصادی و اینا، آدم مؤمن معلوم میشه چه کار است. میگه من کمک بدم تا کار دین زمین نماند. آدم کافر چجوریه؟ میگه ولشون کن با من، چه من بذار پول خودم را جمع کنم. آب از دستش نمیچکد، ناخن خشک. میگه بابا مردم گرفتارن. نه، کاری به این چیزا نداره. این تفاوت مؤمن و کافر همین جاها هست. این نریم یه جای دیگه دنبالش بگردیم. بعضی ها خیال میکنن که نه، خصوصا با این نوع تبلیغاتی که عرض میکنم ده ها رسانه که داره پول انگلیس و آمریکا پشتش هست داره کار میکند، هی تبلیغ میکند که آقا مثلا برای چه این کارا بکنیم، ما که قبول داریم. نمیگه اگه قبول داری عمل کن، اگه قبول داری مجاهدت کن، اگه قبول داری در راه خدا به هم نوعت رسیدگی کن، انسان دوست باش، با محبت باش، انفاق کن. اینا دستور قرآن است. غیر از این کسی بخواد برد که هر راهی میخواد برد به جایی نمیرسد. این راه که تو میروی به ترکستان است. پس مجاهدت در راه خدا نشانه ایمان است، با پول و با جان. پولش که الان هممون در امتحان هستیم، بالاخره باید کمک به هم نوعمون بدیم. گرانی هست، مشکلات هست، خب ما مواجهیم با مراجعات مردم، حس میکنیم اونی که دارد باید کمک بدهد به اون که ندارد، که یکمی تحمل این مشکلات براش آسان تر بشود. این مجاهدت در راه خداست. و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. بعد می فرماد اولائک هم الصادقون. می دونید چه کسی راست میگه که میگه من مؤمن هستم؟ کسی که این کارا را میکنه و الا ادعای ایمان بنده زیاد میکنم. ببین دستت به جیبت آشنا هست یا نه؟ اگه داری و نمیبخشی مشکل داری در ایمان. اگه کسی ندارد، خب خدا از کسی که ندارد که چیزی نخواسته، از اون که داره میگه خرج کن در راه خدا. این مسئله را بعد یه مثال بزرگانی زده اند برای ما که این قرآن کریم بسم الله. حالا ما امروز یه آیه از سوره مبارکه حجرات معنا کردیم خدمتتون. این قرآن، ما با قرآن طرف هستیم. یه سوالی از خودمون بکنیم، مؤمنین از خودشون سوال بکنن، که اگر یه نفر اومد گفت آقا تو قرآن نوشته اینطور و خوند برات و معنا کرد، شما چگونه رفتار میکنی؟ والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبه. مگه نگفتیم ایمان به کتاب باید داشته باشیم، باورمون باشه که همین که از عمل بکنیم. بعضی ها خیلی عذر میخوام، میگه این تو کتاب تکست نوشته. حالا اگه شد تکست و خلاف دستور قرآن بود، یعنی اون یا این. ما میدونیم البته که قرآن خلاف عقل و خلاف منطق نفرموده است، اما ممکنه اون خلاف عقل و منطق یه چیزی نوشته باشد. بعضی وقتا یه جریده، یه روزنامه، نمیدونم یه چیزی که نمیدونم توی فلان سایت زده برای یه افرادی از این که یه آیه قرآن نوشته است مهمتر شده. این معلومه ایمانش لطمه خورده است. کسی که اهل ایمان است میگه ببین تو قرآن چه نوشته است. سالها پیش یکی از اساتید بزرگوار ما در قم، رضوان خدا برش باد، می فرمود که وقتی منبر می روید قرآن را با خودتون ببرید. بعد ایشون می فرمود ممکنه یه آیه ای را از حفظ باشید ولی از رو قرآن بخونید. ما بهش می گفتیم چی؟ امروز دوباره یادش افتادن که این استاد بزرگوار می فرمود مردم ایمان دارن خیلی هاشون. وقتی قرآن نشونش میدی براش میخونی دلش گرم میشه. مؤمن وقتی آیه قرآن براش میخونی دل گرم میشود، میگه دیگه بریم عمل کنیم که کار درست است. پس این همراهی با قرآن کریم، از قرآن خوندن، بازگردوندن اون چه که به عنوان موعظه و تذکر و امثال اینا میدهیم به قرآن کریم و اینکه آقا دستور قرآن است. این برای مؤمن مایه دلگرمی میشه و علامت ایمانش هم همینه که قبول میکند، پای کار میایستد. و برای اون کسی که خدای نکرده ایمانش ضعیف هست یا لطمه خورده، حالا میگه حالا برو یه چیز دیگری هم بیاریم، هی تقویت نعوذ بالله آیه قرآن از نمیدونم کجا و کجا میخواد بگیرد، که اون ضعف در ایمانشه، باید بره ایمان خودش رو تقویت کند. این چهارچوبی هست که حالا خدمت شما عرض کردم در باب ایمان. بعضی از تمرین‌هایی هم که باید بکنیم انشاءالله خدمتتون ذکر میکنم که ما باید برای ایمانمون، مثل الان میگن ورزش کنیم برای بدنمون، برای همین جهات قلبی و ایمانیمون هم باید ما تمرین کنیم. تمرین‌هایی که دستور خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هست انشاءالله خدمتتون یادآور میشم. هممون تصمیم بگیریم ایمانمون را انشاءالله قوی تر بکنیم، برای سفر آخرت ایمان و تقوا به دردمون میخورد، برای آرامش دنیا هم ایمان و تقوا به دردمون میخورد. انشاءالله همگی ازش بهرمند باشیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا. إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد و بارك على محمد و آل محمد و رحم محمدا و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد. افضل ما صليت و باركت و ترحمت و سلمت على ابراهيم و آل ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين. و صلی علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و صلی علی الحسن و الحسین سبطی نبی الرحمه و سیدی شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المهدی حججك على عبادك و اولیائك في بلادك. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در این خطبه دوم ابتداعا روز میلاد مسعود و سرتاسر نور و سرور و همراه با سعادت و بهجت، یعنی روز میلاد آقامون ولی نعمتمون، کسی که ایران را به وجود نازنین خودش روشنی بخشیده است، حضرت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه را به پیشگاه مقدس و با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همینطور رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی دام ظله العالی و عموم دوستان و محبان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت، بالاخص شما برادران و خواهران ایمانی که امروز در حرم مقدس برادرش حضرت احمد ابن موسی علیه السلام برای نماز جمعه جمع شده اید، تبریک عرض می کنم و از خدای متعال می خواهیم که به حرمت وجود مقدس امام رضا علیه السلام حاجات همه مؤمنین و مؤمنات را برآورده به خیر و عافیت بفرماید و این بلای جهانگیر را انشاءالله از سر مؤمنان و مسلمانان و همه مردم انشاءالله دور بفرماید. دو نکته دلم میخواد خدمت شما عرض کنم و انشاءالله خیلی خلاصه مباحث خطبه دوم را جمع کرده باشم. نکته اول در خصوص بحث مبارزه با فساد هست که بالاخره یکی از دغدغه های عمومی و همیشگی انقلابیون در ایران بوده و هست. ما دو دسته داریم در رابطه با انقلابم. بعضی ها واقعا انقلابی هستند، اینا مخالف فسادند. بعضی ها ادعای انقلابی بودن می کنند ولی نه خودشون هم نعوذ بالله دستشون برسد از هیچ فسادی کوتاهی نمی کنند. اینا مؤمن نیستند، منافقند. اگر قرآن کریم نفرموده بود که منافقانی در صفوف شما هستند، ممکن بود که ما ناامید بشیم، نگران بشیم، بگیم آه چه خبره، هر روز دسته که میگیرن میگن فساد کردی. ولی ما قرآن که میخونیم میبینیم که نه، از روز اول خدای متعال فرموده کسانی که میان ادعای مسلمانی و گروش به انقلاب دارن، اینا دو دسته هستن. یه عدهشون راست میگن، واقعا اولئک هم الصادقون، آیش را تو خطبه اول خوندم، راست میگن. ولی یه عده راست نمیگن، منافقن. این منافقان به شکلهای مختلفی تلاش کردن در طول سالیان گذشته یه جاهای نفوذ کنن و با نفوذ خودشون فساد بکنند و خب یک زحمتی هم برای همه مؤمنین و علاقمندان به انقلاب درست کرده اند. اما ما نگران نیستیم و امیدوار به نصرت الهی هستیم که خدای متعال ما را بر کافران و منافقان انشاءالله پیروز خواهد کرد و رسواشون خواهد فرمود. این حرکت رسواسازی مفسدان و منافقان خب به واسطه دستگاه محترم قضایی شروع شده است. مقام معظم رهبری در سخنرانی روز هفتم تیر که برای دستندرکاران قوه قضایی صحبت فرمودند، تأکید داشتند بر این که با فساد مبارزه بشود. در عین این که این مسئله را تأکید فرمودند، مثل خیلی وقتهای دیگری که در طول سالیان گذشته بیش از 30 سال رهبر معظم داره روی این مسئله تأکید میکند، در کنار اون بحث یه نکاتی را فرمودن که این نکات برای اینه که مسئله مبارزه با فساد بیمه بشود، یه شعاری نباشد 4 روز بگیم بعد رها کنیم. مبارزه با فساد باید مستمرن ادامه پیدا بکند. هر روز ما باید بدونیم که ممکنه شیطان کسی را فریب بدهد و بخواد فساد کند و هر روز باید دستگاه هایی که مسئول هستن با این فساد مبارزه کند. انشاءالله تا وقتی که پرچم را بدیم دست صاحب اصلی، این مسیر باید ادامه پیدا بکند. یک مسئله هست که همه ما آشنا هستیم که رهروان است که آهسته و پیوسته رود. این پیوستگی حرکت مهم است. مقام معظم رهبری تذکر دادن، فرمودند اونایی که میخوان مبارزه با فساد بکنن جو زده نشوند. ببینید خود این مبارزه با فساد ممکنه درش چی؟ یه آسیبی به وجود بیاد. جو زده نشوند. این نکته ای که فرمودن آقا به شما که عرض کنم، من یادم افتاد به این که از باب شوخی یه دوستی میگفت که مثلا اول انقلاب در یه شهری چند تا از مثلا مفسدین را مثلا حکمی براشون صادر کرده بودن مجازات بشن، بعد توی شهر دیگری که رقیب اون شهر بودن میگفت نشسته بودن دور هم، گفته بوده اونا اینقدر مثلا حکم صادر کردن ما باید هم قد داشته باشیم و الا کم میاریم. نه، شاید اینجا مفسد کمتر بوده، لازم نیست به اندازه اونا ما حکم صادر کرده باشیم. جو زده نشویم، این چیزیه که آقا فرمودن مبارزه با فساد بکنیم اما جو زده نشویم. نکته که جناب سعدی در همین رابطه باز اشاره کرده اینه که مثلی زده است، میگه که اسب تازی دو تک رود به شتاب، بعدش نفس نفس زنون باید نگهش داری تیمارش کنی، جون نداره دیگه برود. شتر آهسته می رود شب و روز. مبارزه با فساد باید شب و روز باشد، مستمر باشد. انشاءالله این جا بیفتد دیگران خوف براشون ایجاد میشه، میگه آه کسی مراقبونه میگیرن آه. ولی اگر گفتن آه این دو تک این دو سه روز چهار میدن ول میشود، دیگه نمیتونیم امیدوار باشیم که جامعه اصلاح بشود. این نکته را عزیزان در نظر داشته باشن. و این که قضات محترم که ما به عدالتشون ایمان داریم، در این حال از باب ان الذکرا تنفع المؤمنین عرض میکنیم که حکم وقتی میخوان صادر کنن بررسی کنن، حکم باید با موضوع تناسب داشته باشه. بابا ممکنه یه نفر تو پرونده شما نگاه میکنی یه دفعه، بعضی ها هستن دیگه، یه بار اومده یک خطایی کرده، حالا برای همین یه بار یه حکمی بریدیم که خیلی سنگین است، تناسب با موضوع ندارد. یه دیگری هست عمرش داره کار خلاف میکنه و یه جوری هم هی زیر ما چی در میرود. قاضی محترم ضمن این که باید دقت داشته باشه به این که بله من مثلا در قانون مجازات 5 تا مجازات برای یک جرمی نوشته شده، این که 5 تا گذاشتن برای اینه که قاضی باید دقت کنه ببینه به تناسب مورد کدامش تناسب دارد. اینا نکاتی است که رهبر معظم فرمودن. ما ضمن تشکر دیگر باره از عزیزان دستگاه قضایی که در این مسئله مبارزه با فساد که کار سنگینی است و اژدهای 7 سری هست که این سرش را میزنی از اون طرف دوباره یه سر دیگرش بالا می آورد، ورود کردن همینطوری که قبلا گفتیم محکم از این حرکت ارزشمند دستگاه قضایی حمایت می کنیم و ازشون هم میخواییم که در همین چهارچوبی که رهبر معظم فرمودن انشاءالله حرکت بکنن تا ما بتوانیم به سلامت هرچه بیشتر نظام و دستگاه های اداریمون انشاءالله اطمینان پیدا بکنیم. نکته دیگری که عرض میکنم خدمت شما این هست که در رابطه با مسئله مذاکره با آمریکا و سازش با آمریکا که این دو تا مقبوله هست، ما بایستی یه نکاتی را دقت داشته باشیم. ببینید عزیزان، در باب مذاکره ما یه تجربه همه الان جلو رومون هست، بیش از این که نیست، چند سال رو زمین کشیدن ما را به عنوان مذاکره تحت عنوان برجام و حالا دیگه میبینید به ما میگن هر چه تو برجام شما تعهد دادید عمل کنید، ولی هر چه ما تعهد دادیم عمل نمی کنیم. از این رسواتر که دیگه حرف نمیشه بزنیم. خب بعد از آن که مذاکره کردیم، قاعدتا همه ای ما باید کلاه خودمون رو قاضی کنیم که اگه راهی وجود داشت رفتیم دیگه. میخواستیم بگیم مذاکره کنیم، شاید با مذاکره مسئله ما اونا حل بشه، ولی مذاکره منصفانه عادلانه. دیدید که اینا نه عدالت میفهمن، نه انصاف میفهمن، نه پای حرفشون وای میسن، عهد شکنن. حالا یه چیز دیگری میموند، یا مقاومت کنیم یا سازش. اینایی که بعض وقتا قلم دست میگیرن و هی میگن آقا شما چرا کوتاه نمیایید، کوتاه نمیایید به معنی این نیست که بگیم مذاکره، مذاکره که کردیم جواب نداد. اینا دارن میگن سازش بکنیم، یه کمی از خودشون خجالت بکشن، از قیافشون تو آینه نگاه کنن، خودشون تو آینه نگاه بکنن، بگه من با این قیافه و با این چیزا زشت نیستی حرفا رو میزنم، کمی خجالت بکشه. ایرانی مرد است، ایرانی از قدیم مرد بوده است. ما هر چه در تاریخمون نگاه میکنیم، پیش از اسلام و بعد از اسلام، ایرانی مظهر مردانگی است. شما میبینید پس از اسلام این مردم مذهبشون را رفتن از علی علیه السلام گرفتن. چرا؟ چون جبرئیل بین زمین و آسمان فریاد زد که لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اون که می آید پیشنهاد سازش می دهد، یک کمی نگاه بکنه ببینه واقعا از ایرانی بودن، از مسلمان بودن، از فتوت، از مردانگی، از غیرت، از علی دوستی یه رگ تو وجودش هست یا نیست. اگه یه رگ داشته باشد دیگه اینجا این حرف را نمی زند. خجالت بکشن از خودشون. که یک کشوری که جوانان عزیزش پیروان مکتب علی و امام حسین علیه السلام و اهل بیت 300,000 تاش تک تک شده است تا بخواهد حرف را بر پایه انسانیت و مردانگی و فتوت به دنیا بزند، برگردن بگن آه نه برگردید شما باید سازش کنید. این اصلا جای بحث ندارد. و یه مقداری که من صدام بلند می شود علتش اینه که هر کس یه ذره غیرت داشته باشه بهش بر می خورد که آخه این نامردی نیست، این همه جوان ما تکه تکه شدن، همین هایی که امروز فریاد سازش می زنن یه روزی به شهید بهشتی می گفتن که این چرا سازش کرده است. مسیر شهید بهشتی، مسیر امام، مسیر شهدا، مسیر سردار سرفراز مقاومت شهید سلیمانی تا آخر با این مردم سربلند ایران ادامه خواهد یافت. سبحان الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.